ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در 26 اسفند ماه 1399، آخرین سه‌شنبه این سال. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، بیش از 8000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته در ایران شناسایی شدند و 97 بیمار هم جان خود را از دست دادند. بر اساس آماری که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و بین المللی نیست، شمار قربانیان در ایران به 62000 نفر نزدیک می شود. مقام‌های بهداشتی و امنیتی درباره برگزاری مراسم چهارشنبه سوری به مردم هشدار داده و خواستار رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تعطیلات نوروزی شدند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اکبر طبری در دیوان عالی کشور خبر داد. آقای اسماعیلی روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت حکم نهایی در پرونده اکبر طبری صادر شده و 31 سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه مأخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد املاک وی تایید شده است. اکبر طبری معاون اجرایی سابق دفتر صادق لاریجانی در قوه قضاییه بود. وی در شهریور سال جاری به اتهام سردستگی شبکه رشوه‌گیری و پولشویی و چند اتهام دیگر به 58 سال زندان محکوم شد. مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت سمت به خبرگزاری ایلنا گفته است احتمالاً در روزهای آینده مرغ خریداری شده از ترکیه وارد کشور می شود. به گفته او واردات مرغ از برزیل به دلیل دوری آن کشور مدتی طول خواهد کشید. این مقام وزارت صنعت به دلیل کمیابی و گران شدن مرغ در هفته‌های اخیر اشاره ای نکرده است. در روزهای گذشته قیمت هر کیلو گوشت مرغ تازه به بیش از 20000 تومان و مرغ منجمد به بالای 15000 تومان رسیده است. به گزارش رسانه‌های ایران، شماری از خانواده‌های فقیر به جای گوشت مرغ به خرید پوست مرغ روی آورده‌اند. وزرای خارجه و دفاع آمریکا و ژاپن در یک کنفرانس خبری مشترک نسبت به اقدام‌های بی‌ثبات کننده چین در منطقه هشدار دادند. آنتونی بلینکن و لوید آستین، وزرای خارجه و دفاع آمریکا، روز دوشنبه با همتایان ژاپنی خود در توکیو دیدار و گفتگو کردند. آقای بلینکن در این کنفرانس خبری مشترک گفت چین به طور سیستماتیک خودمختاری هنگ کنگ را نادیده می‌گیرد، دموکراسی تایوان را خدشه‌دار می‌کند و حقوق بشر در شینجیانگ منطقه خودمختار اویغورها را نقض می‌کند. وزرای خارجه و دفاع آمریکا پس از ژاپن در سئول با مقام‌های عالی رتبه کره جنوبی ملاقات می‌کنند. بحث درباره بحران کره شمالی یکی از موضوعاتی است که در این سفر منطقه‌ای مطرح خواهد شد. چین هنوز به این اظهارات مقام‌های ارشد دولت جو بایدن واکنشی نشان نداده است. و دفتر حقوق بشر سازمان ملل از مسئولین حکومت نظامی میانمار خواست از کشتن و دستگیری معترضان خودداری کنند. در 6 هفته‌ای که از کودتای نظامی در آن کشور گذشته، صدها تن از معترضان توسط نیروهای امنیتی و ارتش کشته و مجروح و هزاران نفر بازداشت شدند. روز دوشنبه دست کم 25 نفر در تظاهرات خیابانی در یانگون و دیگر شهرهای میانمار کشته شدند. رهبران نظامی میانمار برای جلوگیری از گسترش اعتراض‌های خیابانی وضعیت فوق‌العاده در آن کشور اعلام کردند. اما معترضان با مسدود کردن محله‌های مسکونی شهر از ورود سربازان به این محله‌ها جلوگیری می‌کنند. بیشتر کشورهای جهان کودتای نظامی در میانمار را محکوم کردند. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید، خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما یا یا حساب‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر، اینستاگرام یا فیسبوک دنبال بکنید. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. واکسن بحث روز ایران و جهان هست. از تازه ترین های شیوع کرونا و راه های مقابله با اون خواهیم گفت در این مجله. نگاهی داریم به ادامه کارزار نه به جمهوری اسلامی و میپرسیم دستاورد چنین حرکتی چه میتواند باشد. و محکومیت اکبر طبری به 3 دهه زندان، یکی از پرنفوذترین ها در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها البته تا 16:30 دعوت میکنم در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه ما بمانید. اگر اخبار رو دنبال کرده باشید حتما شنیدید که روز گذشته آلمان، فرانسه، ایتالیا به جمع چند کشور دیگر اروپایی پیوستند که تا اطلاع ثانوی و انجام مطالعات بالینی بیشتر تزریق واکسن آسترازنکا رو متوقف کردند. همراه هستیم با همکارم پروانه وحیدمنش تا بیشتر صحبت بکنیم درباره تازه ترین خبرها پیرامون کرونا. پروانه، درباره این توقف انجام واکسیناسیون توسط آسترازنکا در کشورهای اروپایی چه خبرهایی هست و چرا این اتفاق افتاده؟
سلام به تو هانا و شنوندگان رادیو فردا. دقایقی پیش سوئد و لیتوانی هم به جمع کشورهایی که تزریق این واکسن رو متوقف کردن پیوستند. هلند و جمهوری ایرلند در روزهای اخیر تزریق آسترازنکا رو متوقف کردن. بلغارستان و ایسلند هفته گذشته تزریق این واکسن رو به دلیل لخته شدن خون در مغز تعدادی از بیماران و همچنین خونریزی ها متوقف کردن. اتریش هم اعلام کرده بخشی از محموله این واکسن رو استفاده نمی کنه. پیشتر هم دانمارک و نروژ مواردی رو اعلام کرده بودن در مورد خونریزی ها و لخته شدن خون در بیمارانی که واکسیناسیون صورت گرفته بهشون. رویترز امروز گزارشی داشته از قول متخصصان امر بهداشت در اروپا، میگه تا الان مشخص شده که توقف این واکسن بسیار ضررهاش بیشتر از منافعی هستش که میتونه برای جهان به دنبال داشته باشه. دقایقی پیش جلسه خبری سازمان نظارت بر محصولات دارویی اتحادیه اروپا در مورد این واکسن آغاز شده. در این جلسه به این نکته اشاره شده که موارد لخته شدن خون در مغز افراد مرتبط با تزریق این واکسن بوده. این در حالی است که خود شرکت دارویی آسترازنکا اعلام کرده در بریتانیا و اتحادیه اروپا حدود 17 میلیون نفر حداقل یک نوبت واکسن آسترازنکای آکسفورد رو زدن و فقط در 40 مورد لخته شدن خون در هفته گذشته مشاهده شده. کارل لیترباخ سخنگوی بهداشت حزب سوشال دموکرات آلمان در توییتی با اشاره به اینکه این خطر جوانهای بدون بیماری‌های زمینه‌ای رو تهدید کرده، هانا گفته ما باید در نظر داشته باشیم که در هر 250,000 نفر یک نفر با این مسئله روبرو شده و نباید منافع این واکسن رو نادیده بگیریم. مدیر اجرایی برنامه بهداشتی ایتالیا هم با بی‌خطر دونستن این واکسن گفته خبری کردن و تلاش برای توقف این واکسن میتونه دلایل سیاسی داشته باشه. قرار امروز سازمان جهانی بهداشت بیانیه‌ای در همین زمینه صادر کنه و نکته مهمی که وجود داره اینه که ایران تا هفته اول فروردین قرار هستش 3 میلیون دوز از این واکسن رو از طریق شرکت کوآکس از کره جنوبی خریداری کنه که باید ببینیم آیا این محموله وارد کشور خواهد شد یا خیر.
دقیقاً. پس اگه بخوایم خلاصه بکنیم، توقف تزریق آسترازنکا تا روز پنجشنبه است که سازمان مربوط به بهداشت و دارو در اروپا تصمیم گیری بکنه در این زمینه و نسبت 17 میلیون از کسانی که دریافت کردند و چند ده نفر که دوچار لختگی خون شدن در مغز گفته شده. اشاره کردی به ورود 3 میلیون دوز از واکسن آسترازنکا به ایران. چه صحبت‌های امروز، صحبت از یک واکسن دیگر داخلی در ایران هم بود؟
درست امروز وزیر دفاع و پشتیبانی و سعید نمکی وزیر بهداشت واکسن فخرا رو رونمایی کردن. این واکسن تولید وزارت دفاع هستش به نام محسن فخریزاده، یکی از چهره‌های اتمی کشور نامگذاری شده و اولین تزریق اون برای یکی از فرزندان آقای فخریزاده صورت گرفته. اما علاوه بر اون باید بگم که کیانوش جهانپور هم امروز اعلام کرد دومین محموله واکسن کوکسین ساخت هند وارد کشور شده. اولین محموله 125,000 دوز واکسن بود، 20 فروردین وارد شد، 375,000 دوز دیگه فردا وارد میشه و در مجموع 500,000 دوز از هند ما واکسن داریم، 410,000 دوز واکسن اسپوتنیک وی روسی وارد کشور شده، 250,000 دوز واکسن چینی و 100,000 دوز واکسن کوبایی. و اگر این 3 میلیون دوز هم وارد بشه، ما حدود 4,260,000 دوز واکسن رو تا هفته اول فروردین در کشور خواهیم داشت،
که همچنان عدد کمی است اگر که جمعیت 80 میلیونی ایران رو بخوایم در نظر بگیریم. و با توجه به گزارش‌هایی که در طول روزهای اخیر درباره واکسن زدن خارج از نوبت و مسائلی از این دست داشتیم، سپاسگزارم پروانه وحید منش که ما رو در جریان تازه‌ترین‌های واکسن مقابله با کرونا در ایران جمع قرار دادیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
16:11 دقیقه روز سه‌شنبه است. می‌خوایم بپردازیم به موضوع دیگری که میگویند نه به جمهوری اسلامی. صدها فعال مدنی، سیاسی و اجتماعی و هنرمند که به یک کارزار پیوستند. حالا نام‌های بیشتری هم به اونها اضافه شده، از جمله شاهزاده رضا پهلوی که در این باره یک پیام ویدیویی منتشر کرده، عبدالرضا کاهانی از نام‌های آشنای سینمای ایران. بسیاری از کسانی که اما به این کارزار پیوستند، افرادی هستند که نه به جمهوری اسلامی رو شاید دهه هاست به صورت عمومی میگند. از عمار ملکی، استاد علوم سیاسی در هلند، پرسیدیم چرا این بار باید به این کارزار توجه کرد.
بله، این نکته درستی است که یک بحث جدید نیست، مخالفت با نظام جمهوری اسلامی، نه به جمهوری اسلامی. و البته میدونیم که خود این کارزار به صورت منسجمی که الان شکل گرفته در از پاسخی است به حرکتی که شاید تقریبا 2 قبل در ایران با اون بیانیه 14 امضا و کسانی که در ایران اون مسئله رو مطرح کردن و به نوعی الان هم میدونیم بار دیگر از صدایی که از درون ایران اومده به نوعی داره پژواک داده میشه در واسه بخش بزرگی است و عالینی که در خارج و در داخل هستن. اما مسئله اینجاست که اگر یک مسئله یک بار گفته شده یا در قدیم گفته شده، الزاما اهمیتش رو از دست نمیده. ما میدونیم که در ایران شاید نزدیک به 40 هستش که گروه های مختلف هر کدام در شکل‌های مختلف فرزند مخالفت با اعدام رو اعلام کردن. شاید مثلا جبهه ملی اول در همون اوایل انقلاب گفت، بعدها گروه های دیگری مثل مرحوم حبیب فروهر گفتن. اما میدونیم مسئله اعدام و مبارزه با به نوعی حکم اعدام در ایران چیزیست که به نوعی شکل میگیره یک باره. میبینیم در یک اتفاقی مثل مسئله مثلا نوید عفاری اون جنبش اعدام نکنی شکل میگیره. از این منظر این که یک چیزی قبل هم گفته شده یا قدیمی هستش، الزاماً دلیل بر بی‌موضوعیتیش نیستش. و این به نظر میاد که در هر صورت با توجه به شرایطی که در اون قرار دادیم، در نظر بگیریم که تغییراتی در جهان ایجاد شده، جمهوری اسلامی تلاش داره که فکر میکنه که با حکومت جدیدی که در دولت جدیدی که در آمریکا اومده میتونه به نوعی مشکلاتش رو حل بکنه، و اینکه این صدا از طرف اپوزیسیون به عنوان یک نگاه همبستگی، به عنوان یک شعار سلبی مشترک، یک مطالبه ملی مطرح شده، این خودش موضوعیت خودشو داره. و البته باید این رو پیوند بدیم با مسئله رأی‌گیری 1400 که اون رو هم اگه نیاز شد توضیح میدم.
آقای ملکی، به موارد متعددی اشاره کردید، از اپوزیسیون صحبت میکنید، اپوزیسیونی که به هر حال ما میدونیم یک مجموعه متحد و شکل نیست. اگه مبارزه با جمهوری اسلامی یک خواست مشترک این اپوزیسیون باشه، شیوه رسیدن به اون، شکل آینده حکومتی که در نظر داره برای این تشکیل دهنده گان این اپوزیسیون، عناصر مختلف اون یک شکل و رنگ نداره، فکر میکنید که این مسیر چگونه میتونه به اون متحد و شکل شدن کمک بکنه؟
بله درسته، ما دو نکته داریم. یک بار هستش که شما یک شعار سلبی دارید، یعنی در اینکه چه چیزی را نمیخواهیم و برای اون تغییر میخواهیم به نوعی همبستگی ایجاد کنیم، و البته میدونیم که همبستگی هم با اتحاد متفاوته. و یک موقعی هستش که بعد از این باید شما بگویید که چه چیزی را میخواهیم و چه برنامه یا مانیفست مشترکی داریم. این درست هستش که در اصل این متحد و مطالبه نه به جمهوری اسلامی یک شعار سلبی است، یک همبستگی بر سر اینکه چه نمیخواهیم است، و این اهمیت داره. اما لازمه و کافی نیست. کافی بودنش نیازمند اون هستش که در اصل یک مانیفست مشترک، یک برنامه حداقلی مشترک میان گرایشات جریان‌های مختلف و اپوزیسیون که در اصل پایگاه اجتماعی در میان مردم دارن برداشته بشه. اما این که آن وجود نداره دلیل بر این نیستش که بخوایم این مسئله داشتن یک شعار سلبی که در درون ایران هم بتونه انعکاس پیدا کنه و همونجوری که گفتم به صورت عملی در رأی‌گیری 1400 که در پیش رو هستش مردم به اون بپیوندن و این رو به عنوان یک حرکت عملی برای نشان دادن آن شعار نه به جمهوری اسلامی باشه، خب این اهمیت خودش رو داره. البته در کنار این شاید باید اشاره هم بکنیم، احتمالاً شنیده باشید که سخنان جدیدی که امروز من گوش دادم و انگار چند روز پیش اومده بیرون از طرف آقای رضا پهلوی و اون سخنان بسیار به نظر من مهم هست، به خاطر اینکه برای اولین بار ایشون نفی مقام موروثین رو میکنه و حتی میگه اگر نیاز به پادشاه نمادین در ایران هستش باید اون انتخابی باشه. یعنی اگر انقدر این صحبت ها رو اگر در نظر بگیریم و نداشتن یک مقام موروثی و مادام العمر در نظام آینده ایران، میشه گفتش که حتی بحث جمهوری خواهی یا پادشاهی خواهی رو هم تاثیر میگذاره و به نوعی بیل بلا موضوع میکنه و میتونه خودش یک به نوعی چیدمان جدیدی در شکل گیری یک اپوزیسیون در صد همبسته بر سر یک مطالبه سلبی و بر سر یک مطالبه و خواست ایجابی و برنامه مشترک ایجاد کنه.
به فایل صوتی که اشاره میکنید، یک فایل 45 دقیقه صوتی هست که دیدم در روی یوتیوب منتشر شده بود. صحبت هایی است که به نظر میاد آقای پهلوی روز 8 مارس داشتن با گروهی از فعالان ایرانی صحبت میکردن در زمینه رویکردشون به مسئله آینده‌ای که برای ایران متصور هستن. اما فارغ از خود آقای پهلوی، همچنان میخوام راجع به این نبه جمهوری اسلامی چون به انتخابات اشاره کردید، فکر میکنید که چگونه میتونه بروز و ظهور پیدا بکنه این کارزار وقتی که ما نزدیکتر بشیم به خرداد ماه و زمانی که انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار میشه؟
در هر صورت انتخابات در ایران میدونیم که در چیزی که در به اسم انتخابات میگویند یا اون رأی‌گیری که در ایران انجام میشه یک اتفاق مهمی است برای جمهوری اسلامی. از این منظر که سالها حداقل میشه گفته که از بعد از 2 خرداد 76 تلاش کردن که این رو به عنوان یک نماد مشروعیت جمهوری اسلامی به جهان بفروشن
و آقای خامنه ای تاکید زیادی داره در این انتخابات بر روی مسئله مشارکت.
بله، این انتخابات شاید یکی از مهمترین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی است. برای اولین بار در 2 سال آینده میدونیم که صدای تغییر نظام یا حالا با واژه‌های مختلفی مثل براندازی، مثل سرنگونی خواهی یا تغییر نظام در ایران یک تنین بسیار بالایی داره. و از سوی دیگه میدونیم که کارها و تحقیقات نظرسنجی‌های مستقل در ایران نشون داده که چیزی بین 75% تا 80% در یک رفراندوم آزاد جمهوری اسلامی نخواهند گفت، چیزی که دیگه حتی بزرگان و چهره های معروف اصلاح طلب هم حتی این رو نفی نمی کنن. شما میتونید از آقای زیبا کلام هم بپرسید که این به نوعی اقرار میکنن که همچین مسئله هست. این که بشه این رو به صورت نمادین و کاملا در یک اتفاقی در این نهی به جمهوری اسلامی رو به نوعی عملی کردش، خب در اصل انتخاباتی که پیش رو هستش بسیار اهمیت داره. و اگر این رو بشه به جهان نشون داد در مذاکراتی که اروپایی ها آمریکایی ها میخوان با جمهوری اسلامی بکنن، هم تاثیر گذار خواهد بود که آنها ببینن که ما با چه حکومتی طرف هستیم.
عمار ملکی، استاد علوم سیاسی در هلند.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما 31 سال زندان، حکمی نهایی و قطعی برای یکی از شاید بتوان گفت پرنفوذترین افراد در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر، اکبر طبری. اون هم با اتهاماتی چون سردستگی، شبکه رشوه‌گیری، اخذ رشوه‌های متعدد، پولشویی، همه اتهاماتی که خود آقای طبری اونها رو نپذیرفته و خود رو قربانی مبارزه با فساد خونده. همراه هستیم با همکارم رضا حقیقت نژاد از طریق تلفن تا بیشتر درباره این موضوع حکم آقای طبری صحبت بکنیم. رضا، فکر می‌کنم از همین صحبت آقای طبری شروع بکنیم، اینکه او خود رو قربانی مبارزه با فساد می‌خونه. چرا؟
آقای لاریجانی که هم مرداد سال گذشته وقتی که آقای طبری بازداشت شده بود گفت که اصلا بازداشت آقای طبری یک پروژه بزرگتر هست که یک اهداف سیاسی داره، که یک نوعی منظورش این بود که خودش رو میخوان از ساختار سیاسی حذف بکنن. و با توجه به اینکه آقای طبری رو در منزل، به گفته خودش در منزل آقای صادق لاریجانی هم مامورای امنیتی بازداشت کردن، بنابراین میشه یک پیوندی برقرار کرد بین این پرونده و اون تلاش هایی که گفته میشه نهادهایی مثلا سازمان اطلاعات سپاه یا مخالفان آقای صادق لاریجانی برای حذف او از عرصه سیاسی انجام دادن و از این زاویه آقای طبری خودش رو قربانی این جنگ سیاسی بین صادق لاریجانی و سایر نهادهای قدرت در ایران میدونه.
اما فارغ از این روی کردی که حالا خود آقای طبری یا آقای لاریجانی توصیف میکنند این وضعیت رو، این حکمی که حال امروز سخنگوی قوه قضاییه از نهایی و قطعی شدنش حکم 31 سال زندان، این حکم رو چگونه باید ببینیم و چگونه میشه تعریفش کرد؟
ما چیزی که خیلی عیانه این که این پرونده خیلی ناقص بررسی شد. یک شبکه بزرگی بود، یعنی شبکه بزرگی یکی از مهمترین مهره ها، یعنی آقای نجفی به خارج از کشور فرار کرده و اصلا هیچ اطلاعاتی دربارش نیست، در دادگاه نبوده، یه بخشی از ارتباطات و شبکه اونجا اصلا مقفول بود. موضوع دوم، یکی دیگه از متهمان به اسم آقای نیاز آذری، ایشون هم فرار کرد، رفت کانادا زندگی میکنه. پدرش که از مهره های وزارت اطلاعات بود بازداشت شد، طبیعتا این یه مهره امنیتی بوده که این ابعاد امنیتی پرونده هم کاملا مشخص بود. یه مهره دیگه آقای منصوری بود که به خارج از کشور فرار کرد و بعد گفتن در رومانی حالا خودکشی کرده یا به قتل رسیده و جسدش به ایران برگشت. بنابراین این بخش از پرونده هم مشخص نشد که به کجا رسید. از یه طرف دیگه در مورد اینکه ایشون در طول این سالها واقعا در خیلی از گزارش‌های خبری هم کاملا مشخص بود که فرد بسیار معتمدی بود برای آقای صادق لاریجانی و کل اختیارات داشت در دستگاه قضایی، ولی هیچگاه های آقای صادق لاریجانی به این پرونده باز نشد و یه بخشایش که تو رسانه ها هم علنی شد، آیت الله خامنه ای اومد در یک سخنرانی علنی از آقای صادق لاریجانی حمایت کرد و گفت مبارزه با فساد رو آقای صادق لاریجانی در داخل و بیرون قوه قضاییه انجام داده و بعد از اون حتی در رسانه ها هم دیگه به صادق لاریجانی پرداخته نشد و دست آخر در آخرین فایل صوتی که آقای طبری اخیراً از زندان فرستاده اشاره کرده که برخی از این مواردی که به عنوان تخلف اعلام میشه مواردی بوده که با دخالت دفتر رهبر جمهوری اسلامی و دستور اونها بوده که این کارا رو پیش بردن، الان دارن به عنوان تخلفات مطرح میشه که هیچ وقت این موارد هم در دادگاه مثلا که بیان نقش دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی و سایر اعضای دفتر آقای خامنه‌ای رو در این پرونده بررسی بکنن بهش وارد نشدن.
یعنی خود آقای طبری هم تمایل داشته که به نوعی توپ رو در زمین افراد بالاتر از خودش بندازه؟
بله، وقتی که حس کرد که چون این فایل صوتی هم قبل از این نهایی شدن حکم اومد بیرون، یک نوعی احساس کرد که باید الان این رو بگه که مثلا پای مقام های بزرگتر رو به میون بکشه، ولی در نهایت میشه گفت اون شبکه بزرگی که مقام های قضایی پرونده از تیرهای 98 به بعد خیلی جدی شده، یعنی شاید یه عمق یکی دو ساله داره، ولی خودشون میگن که ماجرای رفت آمدها و اون شبکه و کارهای آقای طبری در قوه قضایی 15 ساله است. حتی در خود آقای طبری هم در دادگاه گفتش که این ماجرا مال 10-15 سال بعد هست. در این مسیر 15 ساله کلی مقام های قضایی، مثلا آقای لوکانی میگفت، آقای شاهرودی هم به آقای طبری خیلی اعتماد داشت و کاراشو انجام میداد. بنابراین در این مسیر 10-15 ساله کلی آدم با آقای طبری در ارتباط بوده که هیچ کدوم از اینا اصلا رسیدگی نشد و ما همیشه گفت به یه ویترین پرونده رسیدگی شد.
رضا، اگه کوتاه بخوایم به یه کمی فراتر از خود آقای طبری و این پرونده هم بپردازیم و اون ریاست کنونی قوه قضاییه ابراهیم رئیسی است به دلیل مانوری که روی مسئله مبارزه با فساد میده، او چه بهره برداری خواهد کرد از این پرونده؟
بهره برداری کرد، چون اولین مقام اجرایی که آقای رئیسی وقتی وارد قوه قضاییه تغییر داد آقای طبری بود و از این نکته استفاده کرد که بخواد در واقع نمایش بده که من در مبارزه با فساد جدی هستم، ولی در اون رسیدگی محتوایی با فساد مشخص نشد که این مبارزه فساد کدوم طرف رفته. ولی در این که بعضی از این اقدامات مثل بازداشت آقای طبری رو تبدیل بکنن به یک برند سیاسی برای اهداف در آینده که آقای رئیسی رو یک نماد فسادستیزی نشون بدن، این کار رو کردن و کماکان ادامه داره.
سپاسگزارم رضا حقیقت نژاد، همکارم که از طریق خط تلفن همراه ما بودی. شما شنونده این مجله بعد از ظهرم میتونید از طریق تلفن یا مثلا تلگرام به ما بگید که نظرتون درباره اخبار و مسائلی که از رادیو فردا میشنوید چیه. بشنویم صدای چند شنونده رو، باز میگردیم و ادامه میدیم.
چقدر فاصله است از زندگی آمریکای اروپایی تا ایرانی آسیایی، و وقتی که این فاصله ها رو لمس میکنیم دردی عمیق به روح و روانمون جاری میشه که تأسف میخوریم که چرا این سرنوشت نصیب ما باید بشه و چرا مردم ما انقدر باید زجر بکشن به خاطر اینکه یک زندگی راحتی رو برای خانوادهشون درست کنن.
این کمپین نب جمهوری اسلامی به نظر من این حلقه مفقوده است که سالهاست اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور دنبالش بوده و بهش نیاز داشته. در واقع اون حلقه گم شده، حلقه اتصال بین همه نیروها، همه گروهایی که باور دارن که تنها راه نجات ایران، تنها راه نجات مردم ایران عبور از جمهوری اسلامی است و برای عبور از جمهوری اسلامی در واقع چاره ای نیست جز این که همه به یک شعار واحد و به یک خواست واحد برسیم داخل و خارج و هم اون خواست چیزی نیست جز نه به جمهوری اسلامی.
یکی از سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی همیشه دنبالش بوده این بوده که مردم رو سرگرم کنه، تو صف گوشت و صف مرغ و این چیز می‌ذاره و به خاطر همین هم هست که نمیترسه، میگه مردم سرشون گرمه دیگه، انقلاب نمیکنن، ولی کور خونده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
16:26 است. همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امیر میرزایی حکمتی، زندانی دو تابعیتی پیشین که حدود 5 سال پیش به دنبال توافق میان ایران و آمریکا از زندان اوین آزاد شد، حالا از سوی پلیس فدرال آمریکا FBI به تلاش برای فروش اطلاعات محرمانه به ایران متهم شده. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این اتهام باعث شده تا درخواست آقای حکمتی برای دریافت غرامت از محل صندوق قربانیان تروریسم بی نتیجه بمونه. او پس از آزادی در دادگاهی در واشنگتن از جمهوری اسلامی به دلیل شکنجه جسمی و روحی شکایت کرده بود. بشنویم بیشتر از همکارم رضا ولیزاده درباره این موضوع.
امیر میرزایی حکمتی که از جمله اعضای سابق تفنگداران دریایی آمریکا بوده است، سال 1390 در ایران به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بازداشت شد. او می گفت برای دیدار با مادر بزرگ بیمارش به ایران رفته است. آقای حکمتی در ایران ابتدا به اعدام و سپس به 10 سال زندان محکوم شد، اما 4 سال بعد طی توافقی میان دولت آمریکا و ایران که از آن به عنوان یک موفقیت دیپلماتیک نام برده می شود از زندان آزاد شد. او که در تلویزیون حکومتی ایران مجبور به اعتراف به اتهام‌هایش شده بود، در دادگاهی در واشنگتن از جمهوری اسلامی به دلیل شکنجه جسمی و روحی در زندان شکایت کرد و از یک صندوق ویژه در ایالات متحده غرامت درخواست کرد. روز پرداخت این غرامت هرگز فرا نرسید و آقای حکمتی را به فکر فرو برد که چرا. سرانجام پاسخ رسید. دادگاه اسناد تازه‌ای دریافت کرد که بر اساس آن FBI ظن آن را دارد که آقای حکمتی نه برای دیدار مادر بزرگش بلکه برای فروش اسرار محرمانه به ایران سفر کرده بود و بنابراین حق دریافت غرامت را ندارد. به نوشته اسوسییتد پرس که به اسناد این پرونده دسترسی پیدا کرده، پلیس فدرال آمریکا در سال 2011 همزمان با دستگیری امیر حکمتی در ایران و محاکمش به اتهام جاسوسی برای آمریکا تحقیقات درباره وی را آغاز کرده بود. آقای حکمتی رسماً به همکاری با ایران یا تلاش برای فروش اطلاعات طبقه بندی شده به جمهوری اسلامی متهم نشده است. امیر حکمتی این اتهام‌ها را به شدت رد کرده و وکیلش هم گفته است اگر FBI اسناد و اطلاعات موثق داشت، موکلش را به طور رسمی متهم می‌کرد. آقای حکمتی میگوید طی دوران حبسش در ایران شکنجه شده است و یک قاضی فدرال در سال 2017 حکم داد که ایران باید به او حدود 63 میلیون دلار غرامت بپردازد و پس از آن قرار شد که از پولهای مسدود شده ایران در آمریکا به او 20 میلیون دلار غرامت پرداخت شود. پرداخت این 20 میلیون دلار با وجود گذشت زمان طولانی هنوز انجام نشده و خبرگزاری اسوسییتد پرس اکنون ظن موجود از سوی FBI به او را باعث این تأخیر طولانی عنوان می‌کند. امیر میرزایی حکمتی که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی شده بود، بین سالهای 2001 تا 2005 عضو تفنگداران دریایی آمریکا بوده و به عنوان پیاده نظام و مترجم در آن خدمت کرده است.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده رو میشنیدید. این گزارش ما رو میرسونه کم کم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در بعد از ظهر سه‌شنبه 26 اسفند 1399. کم کم هم به ساعت پایانی روز سه‌شنبه آخر سال چهارشنبه سوری نزدیک میشیم. امیدواریم که هر جا هستید امن و سلامت باشید و روزهای آرومی رو تا پایان سال 1399 سپری کنید. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم با ما بمانید ساعت 17 به وقت ایران با تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.